استاد بلخاری عزیز، نگاه شما در باره تأثیر خزان روی آدم در تاب خلوتگاه خورشید و پنجره های روی مهتاب متفاوت است. آقای خسروی از شیراز،
جدی چه دقتی ایشون داره؟
ببین
جمعیدتی، احتمالاً آقای خسروی فهمیدی؟
بله.
احتمالاً آقای خسروی این بحثی که تو سه چهار روز گذشته در تاب خلوتگاه خورشید داشتم رو مورد توجه و تأمل قرار دادم. آخه در خدمتون عرض بکنم این چند جلسه اخیر ما اولین بیت غزل نهم رو داریم بحث میکنیم که به نحوی اشاره به ظهور بهاره و بحثایی داشتیم پیرامون برخی روایات و بعد روایت مولانا و روایتی که میگه باد بهار رو اقتنمو برد ربی، یعنی باد سرد بهار رو غنیمت شمرید و از خریف یعنی پاییز برحذر باشید. این شنونده تیزهوش ما اومده اون بحث رو کنار این تجلیلی که من امشب از پاییز کردم قرار داده و به این تفاوت رسیده و در نگاه اول و ظاهر مثلا مطلق حق به جانب اوست، اما چیزی که اینجا وجود داره و دفع این تضاده این هست، جناب هدایتی و جناب خسروی عزیز، این هست که ببینید اونجا مسئله باد بهاره و باد پاییزه که پیغمبر می‌فرماید این اولی رو غنیمت بشمرید، جانهاتون رو زنده می‌کنه. یفعل فی ابدانکم کما فی اشجارکم. بعد پاییز نه، بر خزر باشید، افسردتون میکنه جان رو. اون بحث باد، من امشب از رنگ صحبت کردم،
نه
از حضور رنگ. این رنگ چیزیست که شما در مظاهر مختلف طبیعت نبینید، فرضا چون دو تا موضوع اون وحدت های هشتگانه‌ای که ارسطو میگه، ارسطو میگه هشت تا چیز باید باشه تا تناقض حاصل بشه، اینجا وجود یکیش وحدت موضوعه، الان اینجا این وحدت موضوع وجود نداره، اون باده و اینجا مسئله رنگ.
با عرض سلام استاد، بفرمایید. در یونان و روم باستان پرسپکتیو نبوده است؟
چرا، بوده است. اتفاقا نکته خوبی رو همین حاضر هم تو این کتاب اشاره میکنه، مبنی بر اینکه این پرسپکتیو دقیقا در اون زمان وجود داشته، اما مطلق به این صورتی که تبدیل به یک نظام و سیستم فکری نظری شده باشه که به نحوی این رو تعلیم بدن در مدرسه اصلا وجود نداشته. و خدمتتون عرض می‌کنم کاش عین جملهش رو حالا پیدا کردم حتما میخونم. حاضر این رو میگه، اشاره میکنه ما مثلا در یونان باستان هم داشتیم، مونتا مطلقا صورت علمی و نظریه نبوده. چرا؟ چون اشاره میکنه که مثلا در مواردی میامدن به نحوی عمل میکردن که مثلا در نقاشی این پرسپکتیو طبیعی رو نشون بدن، فلذا اون چه که در عمق قرار داشت رو کوچکتر میکشیدن. این مسئله به این معنا وجود داشته، منتها خیلی دوستان توجه بکنن ما از تبدیل این مواد خامی که به صورت حسی در تفکر هنرمند وجود داره، حالا در صورت تبدیل شدن به یک نظریه و به یک سیستم فکری داریم صحبت میکنیم. این مال ابن هیثم هست که به طرز حالا عجیبی این مسئله رو مورد توجه قرار داد. حالا جمله‌اش هم پیدا کردم برشون
لطف اگر ببخشید، اگر یک شیء همه 22 عصر را داشته باشد به زیبایی مطلق میرسد.
آفرین، بله دقیقا از دیدگاه ابن هیثم اینجوریه، یعنی اگر موردی باشه که آها ببین، پرسپکتیو ابداع رنسانس نبود، حتی عصر کلاسیک باستان نیز با نمایش کوتاه، اینو خیلی توجه کنه این شنونده محترم و همه، حتی عصر کلاسیک باستان نیز با نمایش کوتاه و بلند اشیا بر حسب فاصله‌ای که از بیننده داشتن آشنا بود، اما با ارائه فضایی که مبتنی بر پرسپکتیو ثابتی باشد و از دیدگاه معینی نگریسته شده باشد آشنا نبود و نه توانایی آن را داشت و نه هم علاقه من بود که اشیاء مختلف و فواصل فضایی بین آنها را به نحو متداومی نمایش دهد. پس ببینید اولا ما صادقانه عرض بکنیم قصدمون از بین بردن، نادیده گرفتن و نفی کردن اصلا کل تاریخ بشر نیست. ما این عظمت رو پله پله بالا آمده ایم، ما بر دوش گذشتگان ایستادیم، بالا بلند شدیم، داریم به آینده نگاه میکنیم. اینجوری نیست که ناجوان مردانه گذشته رو در نظر بگیریم. و حتی من میگویم ظلم است اگر شما پیش از ابن هیثم رو نگاه نکنید. ما علم رو اینقدر مقدس میدونیم در همه تمدن‌ها که هر کسی به اندازه یک سر ارزن، یک ارزن اصلا در این قلم رو گام برداشته باشه برای ما بسیار مقدس. و این حقیقت آزاد اندیشی است که هر کس که در قلمرو به اندیشه بشری، به تعالی فکری بشر کمک کرده، هر کجای جهان باشه، در هر سطح و مقامی، او به نظر من معظم هست، او قابل تقدیر هست و قابل احترام. منطور ما داریم از نظریه صحبت میکنیم. یعنی نظریه جا بدید یعنی چی؟ یعنی که من کلاس بگذارم یاد بدم این رو. یعنی یه سیستم، یه قواعد، افکار وحشی رو نمیشه تعلیم داد. افکار باید قاعده مند بشن، باید سیستماتیک بشن، باید منتظم بشن، نظام پیدا بکنن. و این هنگامی است که در قالب نظریه در میاد. نظریه هم راحت نمیتونی بهش برسی. هم تحقیق کتابخانه‌ای میخواد، هم تحقیق میدانی میخواد. یعنی هم تجربه میخواد و هم خدمتتون عرض بکنم دقیقاً مسائل نظری رو میخواد. اتفاقا نمیتون بحث امروز خلوتگاه خوشی بود، یه دیروز من از نسبت گل و بلبل میگفتم، از نسبت علم حضور و علم حصولی میگفتم. بشر این دوتا رو بود با هم بره جلو. اونایی که مطلق رفتن تو قلم رو به نظر جناب هدایتی باختن، اونایی هم که مطلق انگرا شدن اونام باختن. ما انسانها رو با ذاتی ساختن که در تعادل این دو معنا با هم پیش میریم، عشق و عقل، دنیا و آخرت، همه چیز. و انسان کامل کسی که این رو داشته باشه. خب دیگه پیام نداریم، من برم سراغ
بحث 22 24 دقیقه.
خدا چه زود این وقت گذشت. من هنوز اصلا وارد اون 22 عامل نمیشم. خب پس سریع بریم. و من ها ما تکون علت و اقتران المعانی بعضها به بعض لل معانی انفسها. خیلی جالبه، میگه که عامل سومی که زیبایی ایجاد میکنه اینه که اینا اقتران پیدا بکنن این معانی جزئیه. یعنی چی؟ یعنی این که هر معنای جزئیه به معنای خودش عامل زیبایی نیست، چون در کنار دیگر معانی قرار گرفت موجود زیباییه. میگه لل معانی انفسها، یعنی این معانی به نفس خود موجود زیبایی نیستن، به اقتران موجود زیبایی هست. این برای من جالبه. یه آدم کی میشه؟ 10 قرن پیش، نزدیک دقیقا 10 قرن پیش، اینجوری داره موشکافی میکنه. اینه که مهمه ها، اینه که تو مباحث آکادمیک برای جهان امروز مهمه و من روش تاکید میکنم. اگر نه باشه، شما جای ابن هیثم هر کیو میخواستید بگذارید، حالا هر ملیتی میخواید بهش بدید، مهم نیست. مهم اینه که این انسانی در قلمرو زیبایی شناسی داره تأملات نظری و تجربی رو با هم در تبیین زیبایی استفاده میکنه. و منها این چهارمی شد راجع هدتی. و منها ما تكون علت مرکبه من المعالی و تالفها. و چهارم اینکه گاهی اصلا این رو ترکیب میکنه، یعنی گاهی ترکیب و تألیف معانی جزئی در عین خارجی که زیبایی تولید میکنه. پس یک بار خود معنا، مثلا نور، از دیدگاه ابن هیثم نور تنهای عامل ایجاد زیباییست. یک جا 3-4 تا ای دو، یک جا اقتران اینها با هم، مثل همون کنتراستی که مثال زدیم، نه اینکه هر معنا تو معنای خودش عامل زیباییشه، نه، اقتران. و یک جا ترکیب، ترکیب متفاوت ها، ترکیب اجازه این معانی، ترکیب معانی جزئیه رو میده. خب اینا رو که بحث کرد، میگه حالا اولین عامل رو من برای شما بحث میکنم. و وقت شما این عامل اول رو مقایسه بکنید با حرفایی که اومبرتو اکو تو کتاب هنر و
میتلو گفته
در قرون وسطا، به نقل از کی گفته؟ میتلو گفته. اما این حاضر معانی جزئیه، خب ببینید، میگه که این معانی جزئیه بعضیاشون منفردن، اصلا اصطلاحی که او به کار برده همینها، اینا ایجاد زیبایی میکنن. این تو ذهن شما قرار میگیره، فانه یظهر بالیسیر من التأمل، اما بعد از تأمل هست که شما این زیبایی رو ادراک میکنید. حالا این تأمل یه قصه ای داره که پایان این 22 ابن هیثم رفته سراغش، ما میریم سراغش. جمعیتی ببینید من یه نکته عرض بکنم سر تو پرانتز، سر جریان مانی ما چند جلسه صحبت کردیم؟
خیلی، هفت جلسه،
9 جلسه تقریبا صحبت کردیم، درسته؟ و مانی رو تا اونجایی که میتونستیم در مورد صحبت کردیم، چون یک مفهومی بود که به هر حال به ایران مربوط میشد و باید کامل باز میشد. اینم برای اولین بار هست که از دیدگاه یک
خب بسته داریم. آره من فشو اصلا هیچ تایی سر این قضیه چیز
آره
ندارم.
بگم که نه. من مجبور نشم
نه میخوام بگذاریم.
پس این حد دقیقا نور رو تمام بکنن.
بله کامل رو تمام.
پس این بلیسیر من التأمل رو ما بهش میرسیم بعد از این 22 عامل رسیم. البته اینم تو پرانتز بگم، شما هیچ اشاره‌ای نکردید که من این جمله رو گفتم.
نه. میفهمم شما.
و ذالکه.
چرا برسیم به آره. نه. ما عجله نداریم اصلا. آره.
ببین اگر مثلا یک جا بود که من به شنوندگان محترم، چون میدونید در مواردی جناب هدایتی همکاران عزیز من که بعضن اصلا استادان منه، یعنی وقتی این ورور بنده رو میبینن تو دانشگاه یا بیرون و بعد من مترجم میشم این برنامه رو گوش میدن، هم واقعا دوچاره شعف میشم و هم این که وقتی مثلا چنین بزرگانی مورد خطاب هستن، مایل هستم که اون لب بحث، مغز بحث، اصل بحث ارائه بشه و جریان سرعتی که امروز متاسفانه به یک امر ذاتی تو رسانه تبدیل شده که زود بگو و برو، حرفا رو بسته‌بندی و پکیجی، مثلا واقعا چیزهایی است که در تمدن ما به شدت تأثیر گذاشته. ما ایرانی ها، ما مسلمان ها تو این قلمرو حرفای مهمی رو برای بشر داشتیم. ما زمانی که اروپا واقعا قرون تاریک خودش رو، دارک ایج خودش رو پشت سر میگذاشت، ما مشعلهایی و مشعلهایی از نور علم رو به دست داشتیم و یکی از نمونهاش این هست. حالا و ذالک ان یفعل نور فی نفس خودش تنهایی زیبایی درست میکنه. پس اولین عامل از اون 22 عامل جزئیه که زیبایی رو ایجاد میکنه نوره و اینجا از همون منفرد هستا. اونایی که عواملی هستن که تنهایی
به تنهایی
وقتی مثالی که میزنه دقیقا همونه که اکو ولذالکه تستحسن شمس والقمر والکواکب، میگه میدونی چرا، ببین دیدگاه تجربی رو ببین، میگه میدونی چرا خورشید قشنگه، اینقدر قشنگی که پرستش شده، چرا ماه زیباست، چرا شما میخوای اوج زیبایی رو مثال بزنی میگی ماه شب چهارده، چرا اصطلاح مه پاره رو به کار میبری، ماه پاره رو به کار میبری، چرا واقعا؟ چون میدونید ما مثلا در قلم رو به هم افراد مؤنث، هم افراد مثلا یکی از صفاتی که به حضرت ابوالفضل میدیم قمر بنی هاشم، به یوسف. ببین زیبایی رو در زن و مرد فرقی نمی کنه. ما اوج زیبایی رو به ماه پیکری، به ماه روخی، به مه رویی نسبت می دیم. چرا؟ چون ماه زیبا بود. اگر ماه رو زیبا ندیده بودیم جمعیتی، چرا انسان های زیبا رو باید به مثال می زدیم؟ در ماه زیبایی دیدیم. پس به همین دلیل که میگه اینها زیبا جلوه می کنن، شمس و قمر و کواکب. شما ستارگان شب، جمعیتی ساعت 12 شب بود، ما از سمرقند آمده بودیم بیرون، باید میرفتیم طرف تاشکند پایتخت ازبکستان. این قضیه مال تقریبا 2 سال میشه، ساعت 12 شب، بیابان. اون وقت خدمتون عرض بکنم ماشین خراب شد،
الحمدلله.
چرا؟ چون حالا مثل امنیت و ایناش بود، ولی من میگه چون ما اومدیم بیرون جامعه این آسمان، من هیچ وقت آسمان که من بچه کویرم، من قبلا زندگی نامه اینجا گفتم بعد از اصفهان تو راه اینا این و اینها اون روستای قهی و اینا ببینید، و شبها رو تو کودکی خودم دیدم، شبهای روستای خودمون رو، ولی فوق‌العاده بود. یعنی حقیقتا اون که میگن از آسمان چلچراغ آویزون کردن، در اوج زیبایی خودش این ستاره ها، و ما تو اون خلوت بیابان شاهد این بودیم. ستارات تو شب خیلی زیبا هستن و خوشا به حال اون شب گردانی که با شب اونس دارند، لیکن نه در بستر خواب. به همین دلیل به محمد میگه قم اللیل الا قلیلا، همه میخوابن تو شب و پاشو، تو شب رو احیا کن. تو برخی از زیبایی اتفاقا تو شبه که جلوه در میشه. ستارگان زیبا اونجا عظمت الهی رو فریاد میزنن. خب ما در بسیاری از موارد تو ادبیات و شعر و عرفان خودمون، حتی تو آثار هنریمون، ستارگان رو عامل ظهور زیبایی ندونستیم. اینجاست که ابن ایشم مثال میزنه، میگه ببین خورشید اگر زیبا جلوه میکنه فقط به دلیل حضور یک دلیل از اون 22 دلیله، اون نوره. ما همچنین ستاره و لیسف الشمس و القمر و الكواكب علتون تستحسن من اجلها و تروغ و صورتها و بسببها غیر زوء و اشتر. علت زیبایی ماه و خورشید و ستارگان دقیقا به واسطه نورشونه، نه عامل دیگری. فزوء علا انفرادهی یفعل الحسن، ای پایان عامل اول بود. پس نور، ببین جمله اینقدر واضحه که نیاز به ترجمه هم نداره، از زو و فزو و پس، این فا تو زبان عربی یعنی بنابراین، یعنی بیکاز، بنابر این نور علا انفرادهی منفردن تکن اصطلاحاً زیبایی رو ایجاد میکنه. از دیدگاه ابن ایشم اشیاء نورانی فی نفس عامل ظهور زیبایی در حس و روح و جان ما هست.
در این پاییز زیبا، در این شب پاییزی، شما برنامه پنجره‌های روی مهتاب رو میشنوید که استاد بخاری عزیز در باره فلسفه هنر صحبت میکنه، در باره ابن ایشم و اون 22 موردی که ایشان یعنی آقای ابن ایشم در باره زیبایی صحبت کردند. نگاه ابن ایشم رو در باره زیبایی درست گفتن؟
آره.
نور
اولش نور
به تنهایی خودش،
آره، عامل چیه؟ عامل ظهور زیبایی است، عامل ایجاد وقت نور جان بده. حالا ما از اون مباحث عرفانی یا فلسفی نور تو حضور و ظهور زیبایی می‌گذریم. این مثال نه، این خورشید رو مثال زد، ماه رو زد. حالا
نگاه علمی شده داره میگه
کاملا تجربی و ساینتیفیکش رو داره میگه، ولی خود همین نور خیلی قصه داره، خیلی قصه داره. تو قلمرو به عرفان و ادبیات و هنر هم جمع بدید، اتفاقا اون وجه غلبه داره، وجه معنایی و معنوی و باطنی بیشتر غلبه داره تا این وجه ظاهری. ولی میدونید هنرمند برای ظهور اون دیدگاه زیباشناسانه خودش، در ظهورش، برای اظهارش، باید قواعد نور رو تو فیزیک بدونه. این فوق العاده مهمه. میدونید آشنایی و عرفان به این قواعد فیزیکی در اظهار اون حقایق باطنی بسیار کمکش میکنه. میدونید چرا؟ چون فیزیک برادر متافیزیکه. آره،
برادر.
بله بله، ظاهر برادر باطنه. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، این و بعد مثلا کمتر کسی میتونه این رو بفهمه، حتی گر ابو نصر هستی و گر بو علی سینا هستی. واقعیت قضیه اینه که یکی از موارد که جامعه خیلی مهمه و تو بحث زندگی و مرگ و زندگی باید بگیم اینه که خوشا به حال کسانی که اصلا نگاهشون به فیزیک و متافیزیک اینجوریه. میگه لازم نیست که مثلا فیزیک رو نفی کنن، یک سره برن سراغ اون دومی رو نفی کنن.
این برام جالب بود این چیزی که فرمودید و خنده کردم. برادر یعنی هم جنسه.
از بله.
یعنی آخر خیلی متفاوتن. نه.
اتفاقا اینجوری نیست. خوشا به حال اونو که یک ماده رو تو مرد معنا میبینن، معنا رو تو مرد ماده. بله خیشه، کاملا خیشه. اینا خیشه یک آفه این استلام قشنگه، اینا خیشه یک دیگر هم. و میدونید حالا شما خواسته یا نخواسته، آگاهانه یا ناگاهانه، این کلام افلاطون رو تو تیمایوس گفتی. افلاطون بحث تیمایوس رو بحث انسان رو میکنه و جهان رو میگه. جهان سراسر نظمه، انسان هم باید منظم باشه و کار فیلسوف اتفاقا انتظام عالمه. اول خودش رو انتظام میده و بعد جامعه رو منتظم میکنه. به همین دلیل میگه حاکم باید حکیم باشن یا حکیمان باید حاکم باشن، چون این نظم عادلانه رو تو هستی ایجاد میکنن، نظمی که بازتاب نظم ذاتی عالمه. ببین جابریتی، ما فقط تو فیزیک که نباید از عالم تبعیت بکنیم. علم بیونیک ببینیم چجوری پرنده پرواز میکنه، هواپیما رو بسازیم. چون میدونید بسیاری از علوم محصول تقلید مستقیم و از طبیعت، بسیاری از علوم حقیقتا بسیاری کسیت اینجوریه. ولی که انسان چرا از ظاهر طبیعت چیز میکنه، تقلید میکنه؟ این طبیعت یه باطنی داره که در ساحت اون باطن یک نظم ذاتی وجود داره. انسان ذات خودش رو باید به اون ذات پیوند بده، همچنین که صورت حیات خودش رو داره به صورت طبیعت پیوند میده. این همون خیشه یک دیگریه. و باز تکرار، خوشا به حال کسانی که این دوتا رو با هم میبینه. من چرا رو ببین جمعه بذاریتیم، من پای دینم وایسادم، فردن وای میستم، من پای من داد میزنم مسلمونم، من اسلامم رو دوست دارم، یعنی حقیقت دینم و جوهره دینم رو، چون میگه ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. اتفاقا دنیا رو هم مقدم میکنه، یعنی فیزیکه و متافیزیکه.
تو رسول اون با دو چشم میدون.
آفرین، اون قصه ای که برادرم با چشم چپ میدید، اون برادرم با چشم، من با هر دو چشم میبینم. و جعلناکم امتن و من تعجب میکنم در بسیاری از موارد اینو فراموش کردیم یا افراط میکنیم یا تفرید. ولی بنیاد بر این تعادله و خدا کنه کسانی تو این قلم رو به تعادل این دنیا و آخرت، فیزیکا متافیزیک
و این زیبایی شناسی
و این زیبایی شناسی. آفرین، این زیبایی شناسی، زیبایی شناسی است که حالا ابن حسن برای اینکه دید بشر رو باز بکنه میگه بقا به علوم تجربی هم نگاه کن، به تجربه و فنون هم نگاه کن. ولی واقعیت قضیه قایتش چیز دیگری است، قایت یک معنای دیگری. حالا نور رو داشتم میگفتم، نور تو اون قلمرو معانی یک معانی بسیار داره. اون وقت هنرمند باید هم مشرف بر اون معنای باطنی باشه، هم قواعد ظهور این معنای باطنی در فرم فیزیکی از پرسپکتیو باید بدونه، به خدا باید بدونه. لکن اگر مثلا جهانش کاملا طبیعی شد، پرسپکتیوش بشه طبیعی عمقی، یعنی مثلا اگه خواست دور دست نشون بده کوچکتر میکشه، درسته؟ ولی اگر نگاهش طولی شد، آخه جا میدیدی آدم ها دو جورن، برخی ها نگاه طولی به هستی دارن، برخی نگاه عرضی به هست، افقی به هستی دارن. اونی که نگاه افقی به هستی داره عالم رو با مظاهرش میبینه، اونی که نگاه طولی به عالم داره فراتر از فیزیک متافیزیک رو میبینه، درسته؟ و فیزیک رو نردبون میکنه برای رسیدن به متافیزیک. اونی که نگاهش طولی باشه پرسپکتیوش عمودی میشه، مثل نگارگری ما. نگارگری ما چرا پرسپکتیو طبیعی نداره؟ چرا پرسپکتیو طولیه؟ چرا شما همزمانی دارید؟ چرا شما هنگامی که دارید تصویر نگارگری بهزاد رو میبینید، مثلا در نگارگری فرار یوسف از زلیخا، همزمان هم بیرون چیز رو میبینید، کاخ میبینید هم درونش رو؟ حقیقتا این از لحاظ فیزیکی ممکنه. شما وقتی در عرض و موازات یک دیوار قرار دارید، جمع دیتی پشت دیوار رو نمیتونی ببینی، نمیتونی، چون نگاهت به دیوار عرضیه. ولی اگر اینقدر بیای بالا که مشرف بر دیوار بشی، نگاهت به عالم طولی باشه، اون وقت به عنوان ناظر هم درون قصر میبینی هم برون قصر، چون نگاه طولیه. نگاه طولی پرسپکتیو طولی درست کنه، قسم میخوره. این میشه قصه. فلزا مهمه که آدم تو حیات خودش هم نگاه افقی داشته باشه، هم نگاه عمودی داشته باشه. این آدم آدم متعادلیه. تعادل این آدم هم خودش رو نورانی میکنه، هم جمعی که با او هستن. آدم جمعی دهتی به نورانیت خودش آدم نمیشه، به اینکه دیگران به دیگران جرعه جرعه و قطعه قطعه نور بده آدم میشه. خدا آدمیت ما رو، این تو شبای قدر بحث کرده، خدا آدمیت ما رو به خودیت خودمون نمیخواد. یعنی وقتی بریم بالا بگیم آقا من پاک پاک اومدم، میگه خب حالا باشه، بالاخره من یه استعدادی به داده بودم، حالا دست درنه. ولی چند نفر رو تو این فضا رو بهشون دادی؟ اونجاست که انسان نمره میگیره. ما بابت کاری که برای خدا میگم اینا، ما اون کارا بابت کاری که برای خودمون میکنیم نمره نمیگیریم.
از شعاع نور چقدر استفاده کردن؟
استفاده کردن، آفرین. فلزا رسول فرمود که انفع الناس خیر الناس، بهترین مردم کسی است که بیشترین نفع رو برای مردم دارند. بالا و پایین این جامعه باید بیدش این باشه. آیتش که این شد جامعه درست میشه. خیلی چیزای دیگه هم درست میشه. حالا بیایم سراغ بحثمون. دومین عامل پس نور رو گذاشتیم. رنگم من براتون بگم و ظاهرا دیگه امشب نمیرسیم. حالا چند و لونا ایزن یفعل حس. دومین عامل از اون 22 عامل رنگه. خیلی برای منم جالبه. ابن ایسن اول رفته سراغ این دوتا. اول رفته سراغ نور، بعد رفته رنگ. و ذالک ان کل واحد من الالوان المشرقه کل ارجوانیه. این ارجوانیه رو اگه تونستی برای
ارجوانیه
یه خود فکر کن، جای جه یه کلمه بذار،
ارجوانیه.
آفری. چون اونا ارجوان همه لغات رو دارن، ولی اینجا ارجوانیه اوورده ابن ایسن. منظور ارغوانی از وردیه آورده، سعویه آورده. میگه ببین گلهای مختلفی که شما میبینی و این گلها حس لذت رو تروق و ناظر و یلتز بسر به نظر الیها، اگه اینها در وجود شما یک لذتی رو ایجاد میکنن و اون لذت بستر ظهور زیبایی میشه، این دقیقا بدون رنگاییست که اینا دارن. یعنی یکی از عواملی که سبب ایجاد زیبایی در روح و جان شما میشه همین مثلا وردیه، گلهای سرخ، گلهای محمدی، گلهای سرخ رنگ. و بعد جالبه و کذالکه، بعد مثال میزنه میگه مصنعات، اون صنایع دستی که شما میسازید. جالبه این جمله به نحوی بیانگر این هست، من از این استفاده تاریخی می کنم بعد از ده قرن. میگه المصنعات من الثياب، اون چیزایی که تو لباساتون شما به کار میبرید، لباسای قشنگ درست میکنید، ثياب یعنی لباس. ولی فروش و فرشاتون، ببین این یه دلیل برای این که ما حتی در زمان ابن ایسن فرشهای رنگی عالی داشتیم، چون علاوه بر گلها میاد سراغ چی؟ مصنع. صناعت و طبیعت چیه؟ دخالت نداره. فرضو گفت انوار و ریا، رنگم در انفراد خودش عامل چیه؟ ایجاد زیباییه. پس یکی رنگ، یکی نور. مثالهایی که زده کاملا مثالهای کاملا روشن، عینی و ابژه محوره. سوبژه محور نیست.
خب شما تا الان 11 شب، البته 13 دقیقه مونده به ساعت 11 شب، برنامه پنجره‌های فلسفه هنر در باره ابن ایسن و زیبایی شناسی از نگاه این استاد بزرگ، و از 22 مورد 2 مورد رو یه سوال دارم من اینجا که الان نمی کنم این سوال، و تعدادی سوال و تلفن ها که به امید خدا اگه بشه پخش کنیم، موسیقی بشنویم که بعد این سوالم رو بپرسم. Thank you. در این لحظه خیلی دوست دارم صدای شما رو پخش کنم. متاسفانه نمیدونم، خیلی از شما عزیزان سوالاتی میپرسید که مربوط به برنامه نیست و دوستان من ضبط کردن، آماده کردن و تهیه کننده برنامه شنیدن و به بنده گفتن. متخاب خوب نیست، سوالاتی چیز دیگه است. حالا که البته عرض میکنم آقای نعمتی فرمودید، بله، آقای تهرانی و خیلی از دوستان دیگه و خیلی از شماها تلفن زدید و پرسیدید. من اینو یک جا میپرسم واسه اینکه زمان زیاد نداریم. این هستش، پرسیدن که این کتاب رو آیا ترجمه شده، المناظر ترجمه شده، ما چطور میتونیم تهیه کنیم، خودمون از اون استفاده کنیم؟
جا بده که متاسفانه تا به امروز المناظر ابن هیثم ترجمه نشده. مصری ها کارهای خوبی روش انجام دادن، من جمله مرحوم مصطفی نظیف بیک مصری، دکتر نظیف بیک مصری، و این شرح داده. دانشگاه هاروارد، برخی از استادان دانشگاه هاروارد کار بسیار خوبی روی این انجام دادن. و هفته پیش یادتون است یه متن انگلیسی رو من خوندم از امریکانا، دایرکتور معرف آمریکا، که دیدگاه مهمترین و مقبولترین دایرکتور معرف آمریکا رو در مورد این دانشمند میگه. کارهای مهمی خارج از این مرزها شده، اما در ایران حتی به فارسی ترجمه نشده. تنها کتابی که توی این عرصه وجود داره در مورد زیبایی شناسی، کتب دیگر در رابطه با برخی مسائل دیگر من جمله زندگی نامش هست، ولی در تو زیبایی شناسی فقط اون کتابی است که عرض کردم.
خود شما؟
بله 87 فرهنگستان هنر منتشر کرد تحت عنوان معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر.
به قلم خودش.
بله.
سلام، من و برادرم 17 ساله و 19 ساله داریم برنامه‌تون رو میشنویم. تشکر میکنیم. عماد الدین و عادل قربانی از لاهیجان.
لاهیجان
خوبه. چقدر دوست دارم احساس این احساس وجود داره. و یک سوال دیگه که هان، سلام استاد بلخاری، این که میگن انسان سایه و خاکه درسته؟ ممنون از استاد بلخاری و بنده رو گفتن دوستتان داریم. این آقا سعید گفت.
از کجا شما تو شهر میگی؟
جاشو نگفت. آقا سعید کجا بودی؟ نگفته.
حالا جواب بدن؟
بله.
این سال دوم که انسان از سایه و خاکه،
از مشهد بوده به احتمال زیاد. 1915 میشه مشهد.
آها.
خراسان.
جدی؟
بله.
یعنی موبایل ها با دقیقاً این اولی شرایط،
بله باشه، با 500
نمیدونستم یاد گرفتم. خدمت شما عرض کنم که ببینید احتمالاً متأثر از این معنا هستن که مثلا افلاطون اصطلاح سایه رو به کار میبره که واقعیت های مادی رو سایه واقعیت های ازلی یا همون ایده های مثالی میدونه. شاید منظورشون این هست، ولی واقعیت قضیه این هستش که بیان یک چنین مفاهیمی در ساحت فلسفه و حتی عرفان که مثلا من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این ملک خراب آبادم، اینها به نحوی از اون اهمیت مسئله که انسان به نحوی در این ساحت مادی خودش به دنبال اون حقایق معنوی و معنایی باشه کم نمی کنه و نمی کاهه. به هر حال ما هنگامی که جا بدیدی در قلم رو به ماده قرار گرفتیم، محدودیت هایی رو پذیرفتیم. این شاید اون میوهی که آدم خورد میوه محدودیت هایی بود که ما امروزه و اصلا در طول تاریخ حیات انسان حس کردیم. این که روحمون نمیتونه به اون نهایت اشراقی خودش در ساحت زندگی روزمره برسه و خیلی از محدودیت های دیگه که هممون با جان و پوست و گوشتمون داریم حس میکنیم. فلذا اینها هست، این محدودیت ها وجود داره، اما حالا یا سایه باشیم یا خاک باشیم، واقعیت قضیه اینه که ادراک کاملی از اون حقایق داریم و با تلاش کنیم محققش.
و پرسیدن آیا میان اندیشه های ابن هیثم و کانت وحدت و شباهتی وجود داره؟
ببینید بستگی داره که ما از چه زاویه نگاه بکنیم به مسئله. کانت یه فیلسوفه و ابن هیثم فیلسوف نیست. بگذارید این رو به صراحت من فریاد بزنم. یعنی نگاه کانت با اینکه این آدم فوق العاده مهمه تو تاریخ فلسفه غرب، اصلا میگم اون عقل نقاد و اتفاقا میدونید اون بی‌غرضی در هنر و اون کتاب سومش و اینا رو ما میرسیم رو کانت، احتمالاً جا میدید 14 15 جلسه ما رو کانت توقف خواهیم کرد. اینقدر این آدم مهمه تو هنر و زیبایی هم بحث مهمی داره، ولی باز نگاهش قیاسی است. یعنی اون نگاه فلسفی داره، ابن هیثم نگاه تجربی داره، ولی در موضوع هنر و زیبایی در موارد اینها به هم میرسن، چون رو مسئله بی‌غرضی هم یه اشاراتی داره ابن هیثم که بعد بهش میرسن.
خیلی ممنون، زمان دیگه ای نداریم. خیلی لطف کرد.
خواهش من بکنم که نرسیدی.
من سوال هم موند. حالا الان اعتماد میذارم بر هفته آینده.
سوال خودتون
رو. سوال خودم. آره
میذارم. وقتی یادتون نمیره.
نه. تا اون هفته. با همین قلقلی که میزنم به خاطر همین.
بله. خواهش میکنم. خدا قوت. خیلی ممنون.